ما یا نه؟ گفتیم آقا با مداقه در تعریف قمار نه این قمار نیست.
25/9/98
ولی جای حرف داره دیگه بالاخره.
چی؟ نه اگه مطلبی دارید بفرمایید. الان بعدم باز مطالعه میکنید اشکال نداره، چون ما قبلا هم اینو این صورت رو گفتیم.
مسئولی میشه یه بار گفته شد که حالا تو ترما قبلا پاسا رو که حتما باید یه طرفه قمار بعد نظر عوض شد دو طرفه شد بعد یه طرفه شد الان دوباره باید دو طرفه میشه.
قبوله قبوله، اما من یادم این رو همش به صورت یک تأمل مطرح میکردم. میگفتم احتمال داره کسی بگه این قماره. چرا؟ چون بالاخره یه طرف اینجا بازنده است دیگه. منطقه گفتیم این بازنده بودن بعد در نتیجه گیریایی که امسال هم داشتیم دیگه، گفتیم حتی خودمونم گفتیم پار سال اواخر سال گذشته من این بحث رو مطرح کردم، گفتیم ببینید بعضی تعریف ها رهن داره، بعضی تعریف ها رهان داره، بعضی تعریف ها مراهنه داره. بالاخره اگه اون تعریف رو بگیریم که رهن رو داره، خب این رهن هست دیگه، بالاخره یه نفر رهن گذاشته. ولی گفتیم در تعریف قمار بیشتر تعریف ها و به مراهنه هست و واژه رهان هم در بعضی از کلمات فقها و لغویین هست، رهان هم هست. همون مصدر باب مفاعله هست. در نتیجه این میسازه با در این طرفینی باید باشه. از این جهت بود که در یک کلمه گفتیم قمار از تعریفش در میاد باید طرفین خطر بردن و باختن داشته باشن. اگر در یک بازی یه طرف بگه چه خیالی ما که چیز رو نمی بازیم که، این باشه پس این قمار نیست. یه کسی وارد بازی میشه، یه طرف هم یه طرف خودش اصلا پذیرفته است، حتی اگر ببازد هم گفته اگه باختم پول رو میدم یا اون جایزه رو میدم، بردم هم چیزی نمیبرم. او پذیرفته است که هیچ چیزی به دست نمیاره. طرف دیگه هم در هیچ حالی چیزی رو از دست نمیده، بلکه چیزی رو به دست میاره، در هیچ حال چیزی رو به دست از دست نمیده. این اون خطر رو نداره، یک خطر رو نداره. برخی خواستن چه بسا در همینجا شبهه کنن که نه بازم بحث قمارش هست. چرا؟ چون قمار موجب این نوعی مخالفت و اختلاف بین طرفین میشه و اونجا که قرآن نهی میکنه از میسر، میگه شیطان میخواد در بین شما عداوت و بغضا رو بندازه. این آیهشو مستحضرید. این با فرقی نداره که یه طرفی هم باشه مراهن رهن، یه طرفی هم باشه این عداوت و بغضا رو میاره. چطور؟ طرف گفته بود من جایزه میدم، بازنده بشه و بگه نمیدم، باز دعوا میفته دیگه. نه من بردم نه باختم، هی دعوا میفته خلاصه بینشون. ولی عرض کرد اینجا عرض میکنم این رو که این حکمت حکمه، این اینقدی نیست که واقعا ما بتونیم حکم رو دایر مدارمون بکنیم. وانگهی اگه این باشه در مسابقات دوستانه هم که هیچ برد و باختی هم نیست، این بحثا پیش میاد. در گفتگوها هم این بحثا پیش میاد. اگه قرار باشه هر جایی که طرفین با هم دیگه یک نزاعی منجر به نزاعی میشه رو ما بیایم بگیم پس حرامه، هر فعلی که منجر به نزاع میشه حرامه، خیلی چیز داره باید اون موقع ما حتی درس دادنش هم یه جایی بگیم منجر به نزاع میشه، بحثای علمی هم بگیم منجر نمیشه که اینجوری حکم داد که، این دلیلی نداریم براش. خلاصه در هر صورت در این حال من هم هر بار گفتم به نظر بنده، ولی جاشو باز گذاشتم شما جای تحقیق دارید، چون این جای تردید داره. این که یک طرف مالی رو میگذاره طرف دیگه هیچی، جای تردید داره که آقا قمار یا مسابقه است. ما فعلا بنا رو بر این گذاشتیم با همین استدلال هایی که شنیدید که آقا این قمار نیست، این مسابقه است. مسابقه بدون رهان حساب میشه. بنابراین در اون تقسیم کلیمون گفتیم یک مسابقه داریم با مراهنه، یعنی طرفین چیزی را میگذارن، یکی اصلا طرفین نمیگذاره. اونجایی که طرفین چیزی را وسط گذاشتن، اون قطعا قمار، اونو گذاشتیمش کنار، گفتیم کلا قماره. حتی در مورد اسب سواری و اسب دوانی و اینها هم اون هست. حالا نهایتش اگر کسی شرط محلل را قبول نکرد، گفت بدون محلل هم اسب سواری مسابقهش درسته، نهایتاً باید استثناء کنه حکمن دیگه، و الا موضوعاً قماره، موضوعاً قماره. دو نفر اسب سوار با هم مسابقه میدن، پول گذاشتن وسط، مرحوم شهید و اینها صریحاً گفتن بدون محلل هم جایزه. بدون محلل، مرحوم شهید در لمعه، به نظرم تو متن لمعه شهید اول این رو داره، میگه بدون محلل هم جایزه. بعضی گفتن نه، شرطش محلله. مثلا مرحوم علامه در تذکره، بد نیست نگاه بکنید اینها رو، مرحوم علامه در تذکره برای مسابقه 12 تا شرط ذکر میکنه، برای اینکه اون چیزی که به دست میارید درسته یا نه، برای عقد مسابقه، کلا برای قرارداد مسابقه 12 تا شرط ذکر میکنه تو تذکره. ولا یشترط المحلل، یعنی صریحا توی مرحوم شهید چی؟
و بعض اصحابنا هو شرط.
بله بله، قرص در متن شهید میتونید بعدن خودتون اینا رو که من بگم، اون آقایی که به عهده میگیره این قسمت بحث رو پیاده کنه، خودش برامون رفرنس بزنه دیگه. من بر اساس اون چه که دیدم و مطالعه کردم میگم دیگه، اینجا جای فرصت برای اینکه اینا رو بگیم نداریم، گاهی هم یادداشت ندارم، تو ذهنمه چیزایی که از کلمات علما. بله، قرص مسابقه بدون رهان، یعنی بدون رهن از دو طرف، خودش دو دسته اون موقع تقسیم میشد، با یک طرف مراهنه هست، طرف اینی نیست، دو با شخص ثالث هست، سه جور میشه، اصلا نیست، سه دسته میشه، اصلا هیچ رهنی در کار نیست، یا رهنه هست از طرف یک طرفه، یا رهن هست از طرف شخص ثالثه، سه قسم میشه نه دو قسم، چون میتونستیم دو قسمش کنیم، هی تعداد تقسیم ها زیاد میشه، همینجا یک بار که سه قسمش کنیم، میتونستیم دو قسمش کنیم و بعد دوباره اونا تقسیم کنیم، همینجا یک بار سه قسمش رو میگیم. خب اونی که یک طرف رهن میگذاره رو ما گفتیم قمار نیست، اما شبهه قمار داره عزیزان، یعنی جاه داره که شما خودتون برید مطالعه کنید و نظر فقهی و استدلالی و اجتهادی خودتون رو در اون زمینه بدید. ما با این استدلالایی که کردیم و شما هم اگه حرف حسابی داشتید بعداً بزنید، و اگه داشتید همین الان بزنید، فرقی نداره، ظاهرا ندارید، بعداً انشاءالله مطالعه کنید، اگه حرف حسابی داشتید میشنوید، حرفی نیست. دومی که شخص ثالثی رهن را میگذاره، الان در واقع محل بحثمونه، چون این قمار نیست، کسی هم نگفته که قماره، اگه کسی بگه قماره باز از محل بحث اون خارج میشه، ولی تو محل بحث ما داخله، چون ما اگر رهن گذارنده شخص ثالث باشه را میگیم قمار نیست. و یکی هم که اصلا مراهنه‌ای در کار نیست، این محل بحثمونه، این محل بحث کاملا روشن بشه کجا این پس. حالا در مورد چنین موردی ما باید اولا بدونیم که آیا مسابقه دادن، مسابقه به حساب انجام دادن مطلقا جایز یا جایز نیست. مطلقا یعنی در این صورت ها، در همین صورتی که گفتیم، مسابقه دادن غیر قماری، مسابقه دادن جایز یا جایز نیست. چرا حسن این بحث رو مطرح میکنیم؟ علتش اینه که واقعش خیلی هم عجیبه ولی هست، فقهای بزرگ ما مسابقه رو مطلقا هستن که مطلقا جایز ندونستن، الا در مواردی که در روایت استثناء شده. خب این خیلی عجیبه اون موقع، چون برخی از فقها، نه برخی بلکه بیشتر فقهای بزرگ ما، مسابقه دادن حتی غیر مراهنه ای را، حتی بدون جایزه را گفتن جایز نیست، مگر در اون موارد استثناء شده. این هست که جا داره که ما این بحث را انجام بدیم و واقعا ببینیم حکمش چیه. مشهور حتی جناب آقای خویی ادعا میکند مشهور بین اصحاب ما یعنی علما و فقهای سابق ما این هست که جایز مسابقه بدون جایزه، مسابقه بدون جایزه حرام است. فقط در اون چند موردی که گفته شده، اسب سواری و سوارکاری و تیراندازی، خلاصش همین دو صورت میشه، سوارکاری و تیراندازی. سوارکاری خودش دو قسمه، سوارکاری که روی حیواناتی که سم دارن یا حیواناتی که حافر دارن، فرق است بین حافر و خف اونجا داره، یعنی فیل سواری هم جزشه اینها. البته همون آقایون عجیبه گفتن کشتی سواری و اینها نه، کشتی رانی رو گفتن نه. خیلی همینجا یه گلایه ای از بزرگان فقهمون بکنیم. بزرگان فقهمون گفتن در این موارد که برای تقویت نیروی جهاد اشکال نداره، گفتن چون تقویت نیروی جهادیه، به خاطر اینکه در جهاد اون موقع اسب استفاده میشد، تیراندازی استفاده میشد، این مسابقات موجب میشه که افراد آموزش ببینن، رقابت ایجاد بشه و این تقویت نیروی جهادی میشود و حتی مصداق و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه دونستن. بعد اون موقع همین فقهامون و تعجبه همین فقهامون گفتن اما مسابقات کشتیرانی جایز نیست. نمیدونم از این بزرگان باید پرسید مثلا کشتیرانی تقویت نیروی جهادی نیست؟ گویا فکر میکردن کشتیرانی فقط مال مسافرکشیه. اتفاقا یکی از سابق خیلی حتی قبل از اسلام یکی از نیروهایی که تعیین کننده بود در جنگ ها نیروی دریایی بود و کشتیرانی با سرعت بود که بتونن خودشون رو به موقع هم برسونن، به موقع نمیدونم حمله کنن الی آخر. اینو بهش توجه نکردن. حالا بماند. آره روایت نگفته ولی فقهای بزرگ ما گفتن، محقق گفته، مرحوم علامه گفته، گفته مسابقه در چیزهایی که موجب تقویت نیروی جهادی و نیروی نظامی و اینها میشد برای دفاع و اینها. بعد مثال زدن بین چی؟
شهید.
بله خب اینها از اونها گرفته دیگه. بعد استعداد و توانایی که اینا رو انشالله که یک حرفای ضعیفی هم هست ضمناً، انشالله در جای خودش باید بررسی بشه. این دلیل قرآنیش کافی نیست. حالا به موقعش اگه من لازم شد اونو بگم، چون ثمره زیادی نداره شاید واردش نشم. خب غرض مشهور این بوده که جایز نیست، فقط اون موارد استثناء شده. در نتیجه کشتیگیری و نمیدونم وزنه برداری و عرض شود که دو میدانی و عرض شود که کشتیرانی و گاورانی و و و و حتی پرنده بازی و نمیدونم انواعی از ورزش‌های آبی و دریایی غیر از شنا، غیر از شنا مثلا مثل همین زیر آب موندن، هر کی بیشتر بتونه، چون یکی از چیزایی که غواصا تمرین میکنند برای اینکه نفسشون رو چیز کنند، بیشتر ششهاشون رو تقویت کنند تا اینکه توانایی بیشتر زیر آب موندن باشه، همین مسابقه است که میبینن کی بیشتر زیر آب میتونه بمونه. همینا صریحا مرحوم علامه و برخی دارن میگن نه این اینا جایز نیست و امثال اینها. بلا حتی حفظ رو گفتن، حتی اینکه میان با همدیگه مسابقه حفظ میدن، کی ببینیم روایات زیاد حفظ داره، کی اشعار زیاد حفظ داره، اینا رو صریحا گفتن، اینا رو گفتن جایز نیست. مسابقات حفظ، مسابقات حفظ اخبار و اشعار و نمیدونم امثال اینها، یا ورزش های تقویتی مثل روی یک پا واستادن و امثال اینها که سابقا داشتن، در حالی که بعضی از چیز همین علمای ما و بسیاری از اهل سنت قائل به جوازشن. برخی از علمای ما و بسیاری از اهل سنت قائل به جوازش هستن، ولی کم نیستن فقهای مشهور فقهای ما این است که این جایز نیست. حالا چرا جایز نیست؟ از اینجا من یه اشاره کنم به ادله عدم جوازش، یعنی الان می‌خوایم وارد ادلهش بشیم ببینیم میتونیم ادله رو رد کنیم یا نه، شاید یه دفعه حرف اینا درست باشه، یعنی ما باید بکشیم کنار بگیم آقا دیگه اصلا کلا مسابقات تعطیل. استدلالی که از طرف اینها بیان شده چند تا دلیل هست. یک بار مطرحش کردم در زمینه قمار، بله، ولی الان دیگه سریعتر عبور میکنیم ازش. دلیل اول گفتند آقا اجماع، ادعای اجماع شده بر مسابقه بدون رهن، بر حرمت مسابقه بدون رهن. هم میگن برخی از فقهای ما ادعا کردند این رو، اجماع رو داریم، مرحوم در تعابیر مرحوم علامه و اینها هست، میتونید پیدا کنید این رو. مرحوم های خویی این رو مطرح میکنه و بعد جواب میده خودش، میگه ایشون میفرماید رد جناب های خویی این دلیل رو، ایشون میفرماید که رحمت الله علیه میفرماید که اشکالش این هست که خیلی زیاد احتمال داره این اجماع اجماع مدرکی باشه و مستند به ادله باشه که بعد از این خواهیم گفت، و اینجا اجماع تعبدی در کار نیست. شاهدش هم اینه که برخی از بزرگان فقه ما برای اثبات حکمش و حتی برای وجود این اجماعها و اینها سراغ این نهی پیامبر رفتن، سراغ نهی پیغمبر رفتن. حتی گاهی تعبیری که کردن گاهی عجیبه، مثلا میگن این اجماعیه چون که اینجور روایت معروفی داریم، روایت معروفی داریم، هم شیعه نقلش کردم اهل سنت که لا سبقه، یا خواهیم گفت یا لا سبقه الا در همون ستا که گفتیم حافر و خف و چی و نسل، یا تیر که تیر رو نگفتن در اینجا در این روایت، حافر و خف و نسل یعنی در سوارکاری و تیراندازی. این دلیل پس دلیل اول چیزی نداره، جایگاهی نداره، اجماعش ضعیفه. دوم دلیلی که آقای خویی در مصباح نقل میکنه، روایاتی است که نهی از مسابقه کرده مگر در سه مورد، خف و حافر و نسل با صاد نسل، با این البته توجه، با این توجه که باید این روایت اینجور بخونیم لا سبقه الا فی ثلاثه، نخونیم لا سبقه، به سکون ب بخونیم لا سبقه که مستر باشه، یعنی لا مسابقته، یعنی لا یجوز و سبقه، اینجوری می شود. این پس سبق می خونیم تا مسابقه منظور باشه، و از اون طرف هم منظور از نفیی که در اینجا صورت گرفته است نفی مشروعیت هست، و چون نکته سوم، و چون مقید نکرده است به با رهان یا بدون رهان، منظور مطلق مسابقه هست چه با رهان چه بی رهان. این استدلال از طرف اینها بگیم. اشکال این روایت، این روایت ما بر این دلیل اشکال وارد میکنیم و کامل نمیدونیم این دلیل رو، مرحوم های خویی و فقهای دیگر هم بر این اشکال کردن. چند تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که این روایت ولو مشهورم هست ولی ضعیفه، سندش ضعیفه. در این حال فعلا چون شهرتی داره و اینها ما ازش عبور میکنیم، چون ما تو مبنامونم شهرت رو جابر ضعف سند میدانیم اولا، ثانیا همینجا بگم از من باید یه چیز دیگر هم شما مطالبه کنید، چون مبنای حقیر در بحث اصولی تو شهرت فتوایی برخلاف بزرگانی مثل آقای خویی و اینها این هست که شهرت فتوایی رو میشود بهش اعتنا کرد، شهرت فتوایی قدما رو. شهرت فتوایی قدما رو برخی فقهامون معتبر دونستند، امثال شهید و اینها شهرت فتوایی رو، شهید ثانی اینها مطرح کردند. و بنده در جای خودش بحثی کردم راجع به شهرت فتوایی، و شهرت فتوایی واقعا جز زنونی است که انسان میتونه با یک اطمینان بیشتر از حتی خبر واحد بگه حجیت داره. سرش هم این هست که وقتی اجمالا اینجا بگم مبنای اصولیمون رو، بعد شما خواستید اشکال مبنایی هم بکنید بحث میکنیم، اشکالی نداره، در جای خودش برید حتما مراجعه کنید بحث شهرت رو. ما در شهرت فتوایی میگیم چون شهرت فتوایی قدما با شهرت فتوایی متأخرین فرق میکنه، علتش هم اینه که فرقش قدما حتی فتاواشون عین روایات بوده، تقریبا قریب به اتفاقشون فتاواشون عین روایات بوده. به همین دلیل وقتی که در یک موردی فتوا میدادن، یکیشون، دوتاشون، دهتاشون، بلکه مشهورشون، انسان اطمینان پیدا میکنه که یک روایت روشنی در این زمینه داشتن که همچون فتوایی دادن. نمیگم یقین میکنه، اطمینان عرفی پیدا میکنه. نمیگم ونه تا شما بگید که آقا اینم باز اصل در زنون عدم حجیته، میگم اطمینان عرفی پیدا میکنه. اطمینان عرفی مساوی است با از جهت حجیت، با قطعه، اعتبارش به کل قطعه. شما برگردید به وجدان خودتون، به ذهن خودتون، علمایی که دقیق بودن در فتوا دادنها، روی بعضی از فتاوا چقدر بحث ها میکردن تا به نظر برسن، حالا بعد از اون ور در نقل روایات هم دقیق بودن، و از اون ور در نقل فتاواشون هم سعی میکردن این روایت رو بیارن. وقتی که در یک حکمی میبینیم همشون یا قریب به اتفاقشون یا تعداد زیادشون، حالا شهرتشون، حتی من اگه شهرتم نبود حرف میزدم، ولی فعلا محل بحثمون شهرت رو داریم میگیم، شهرتشون یه حرفی را روش تأکید میکنند، انسان نمیتونه ازش ساده عبور کنه، نمیتونه بگه نولش کن، واقعا عقلا نمیتونن ازش عبور کنن. بنابراین جا داره، منتها جواب ما یک کلمه است برای این، میگیم درست میفرمایید، منتها روایت رو نقل کردن دیگه، برامون معلوم شده روایت چیه، و ما امون دلیلشون. یعنی شهرت فتوایی هم این اجماعه. یعنی چی؟ یعنی اگر دلیل داشته باشه از اعتبار میفته، همه دلیل ها میره، همه دعواها میره سر دلیل. شهرت فتوایی معلوم شد آقا عبارتشون همین بوده، چون لا سبقه الا فی ثلاثه مطلقه، اونا هم همینجور فتوا دادن، گفتن آقا لا سبقه الا فی ثلاثه، لا یجوز السبق الا فی ثلاثه، اصلا اینجور فتوا دادن، این روایت فتوا دادن. ما اینو جواب میدیم، ما اینو باید جواب بدیم، نمیتونیم دیگه بگیم روایت ضعیفه، باید جواب بدیم، اینو قبول داریم. گرفتی چی شد نتیجه حرفم؟ یعنی ما نمیتوانیم مثل مرحوم حالا آقای خویی، ضمن اینکه رد میکنه میگه اشکال سندی هم داره، ما به اشکال سندی نمیتونیم اکتفا کنیم، باید حتما جواب بدیم. چرا؟ چون طبق مبنای ما این قابلیت این رو داره که بشه اعتماد کنیم، چون مشهوره. ولی سراغ این استدلالمون میریم که چرا این روایت رو اصلا نمیشه قبول کرد غیر از رد سندیش. اونم اینه که استدلال مذکور برای حرمت مسابقه مبتنی بر این است که واژه سبق را به سکون با بخونید، نه به فتحه با، و مستحضرید که سبق با سبق فرق میکنه. سبق به معنای مسابقه هست، ولی سبق به معنای جایزه مسابقه هست. و زمانی میتونه این استدلال درست باشه. اولا این یه شرطشه که اینو بخونیم سبق، یعنی لا مسابقته، خود مسابقه رو بگه جایز نیست. دوم مبتنی بر اینه، استدلال مذکور مبتنی بر اینه که لایی که بر سر سبق آمده به معنای نهی بگیریم، بگیم منظور از لا سبقه یعنی لا یجوز و سبقه اینه. سومین نکته، سومین عرصه و شرطش این هست که این نهی و این روایت بر موارد متعارف و رایج اون حمل نشود که مسابقه با جایزه بوده، مسابقه با مراهنه بوده، نه با جایزه، مسابقه با مراهنه. پس سه تا شرط داره و اثبات این سه تا مشکله. دونه دونه میایم جلو. اما اولی که لا سبقه بخونیم، معلوم نیست لا سبقه باشه. اتفاقا برخی فقها تصریح کردن مشهور این است که لا سبق خونده شود. مشهور فقها خودشون این لا سبقه خوندن به معنای یعنی جایز نیست، اون جایزه گرفتنه. پس یا اگر لا سبق بخونیم یا اصلا مربوط به بحث ما نمیشه، یعنی که اصل مسابقه باشه، یا لااقلش اگر قبول نکنید شما بگید، احتمالی میشه دیگه، تردیدی میشود دیگه، نمیشه بهش استناد کرد، مجمل میشه روایت، روایت مجمل میشه دیگه، نمیتونیم مطلق فتوا بدیم که آقا هر مسابقه ای، نه چه بسا این جایزه مسابقه رو داره میگه. دومین نکته، دومین شرط هم باز درست نیست، نمیشه بهش رسید. دومین شرط این بود که لا سبقه به معنای لا یجوز و سبق باشه، معلوم نیست. چه بسا منظور از لا سبقه یعنی لا یصح و سبق باشه، نه لا یجوز و سبق. چرا؟ چون سبق یکی از عقود و معاملاته، یکی از عقود است که عرض کردم مرحوم علامه در تذکره 12 شرط برای صحت این عقد ذکر کرده. یک عقده و در این روایت میگوید آقا عقد سبق فقط در این سه جا صحیح است، در غیر این صحیح نیست. اصلا اینجا به معنای چیز نیست، عدم جواز نیست. چرا؟ چون هرگاه، اینو یه قاعده یه بار عرض کردم، هرگاه نفی بر روی یک فعلی برود که در نگاه مخاطبها صحیح و باطل داشته باشه، این اشاره به بطلانش داره، ارشاد به بطلانه، نه ارشاد به جواز و عدم جواز. اینم شرط دومش گیر داره. شرط سومش هم که گفتیم انصراف به چیز نداشته باشه، متعارف نداشته باشه، اینم شرط زیاد محقق نیست، زیرا آنچه که در مسابقات متعارف رایج هست این هست که طرفین یا دو تیمی که با هم مسابقه میدهند چیزی را به عنوان جایزه مسابقه قرار میدند و در یک کلام مسابقه مراهنه‌ایه، که از این موارد، از مسابقه مراهنه‌ای فقط اون سه مورد استثناء شده. پس چه بسا این روایت میگوید مسابقه مراهنه‌ای جایز نیست مگر در اون سه مورد. اینم یک احتمال دیگر ما عرض میکنیم ها، یا واقعا انصراف داره که هیچ، به همون مورد رایج انصراف داره که داره میگه مسابقه مراهنه‌ای، یا اگرم انصراف نداره اقلن احتمالش هست. منطقه اگر بگید احتمالش هست جواب میده، میگه قبول احتمالش هست، اما احتمالش رو با اطلاق جواب میدیم. اینه که کوتاه باید بیاییم.
این دواز وجودی بود نه استعمالی
جان؟
دواز مسامات مراقنه در اون زمان.
آره دیگه همین، یعنی انصرافشو میاد میگید که انصرافشو قبول نداریم. انصراف در کار نیست دیگه، انصراف به قول شما این هست که وجودیه. اگه انصراف رو حد قبول نکردیم که همینجور هم واسه انصراف حد نوع انصراف وجودیه، اون اطلاق احتمال به درد نمیخوره، احتمال میتونیم جواب بدیم. انصراف رو جواب بده بگه خب انصراف در کار نیست، انصراف اگر باشه وجودی بوده، انصراف وجودی اعتباری نداره. این یکی هم میتونه جواب بده بگه احتمال، احتمال که آقا اشکالی نداره، ما به اطلاقش داریم تمسک میکنیم، لا سبقه به اطلاقش، لا سبقه میشه مرهان چه بیرهان. اینه که این شرط سوم رو نهایتا دست میکشیم میگیم باشه شرط سوم سر جاشه، هستش اصلا، ولی اون دو شرط قبلی نیستش، ولی ذا این دلیل این روایت واقعا نمیتواند شامل بشود. بله کردیم دیگه، مفهوم شناسی کردیم دیگه. نه همینه، خب اینجا گفتیم دو جوره دیگه، ولی زو گفتیم اهمه برخلاف قمار. ما تو قمار حالا شده یکی از ادله حرمت چه خواهم گفت، بعضی گفتن این قماره، ما تو قمار گفتیم و آیه خویی هم فرمودن در واقع ما کلامیشون رو هم آوردیم و در پیشون این سخن رو گفتیم، ایشون هم میگه که رهن توی مفهوم قمار خوابیده ولی تو مفهوم مسابقه نخوابیده. ولی ما از این سه تا شرط میگیم آقا نهایتا شرط سوم رو دست میکشیم میگیم هست، ولی دو شرط قبل واقعش کامل نیست. دو شرط قبل چی بود؟ یکی این که لا سبق بخوانیم یا لا سبق، این معلوم نیست نهایتا، احتماله. و یکی هم که چی؟ لا یجوز نیست و این بیشتر لا یصحه و یا نهایتا احتماله. همینقدر که احتمالش بیاد دیگه نمیتونید استناد کنید. الحمدلله رب العالمین. استاد
واسه
اطلاق این بود که امکان داره اون طرف بگه آقا احتمال این هست که این لا سبقه گفته شده است، منظور لا سبقه فقط معرهانن رو بگه. خب شما جواب میدید نه این احتمال رو ما با مراجعه به اطلاق چیکار میکنیم؟ دفعش میکنیم، میگیم آقا لسان روایت مطلقه، گفته لا سبقه، نگفته معرهان نامل بلارهان، که مطلقه. پس احتمال با اطلاق دفع میشود، همه صور نهی میشود. جوابش هم یعنی این جواب نداره، ما اینو میپذیریم، ما میپذیریم اینجا اگر نبود اون دوتای دیگه این جهتش اشکال نداره، لا سبقه اطلاق داره واقعا، چه معرهانن چه برارهانن. انصراف رو هم جواب میدیم، میگیم نه انصراف هم واقعش پذیرفتنی نیست، سرش این است که این انصراف انصراف وجودیه و حجیت نداره. حله؟
بله
الحمدلله.
انصرافی که حجیتش انصراف
انصراف روایت لا سبقه به لا سبقه معرهانن، چون سبق معرهان رواج داشته بگیم انصراف داره به سبق معرهان، گفتیم نه این انصرافی وجود نداره، انصرافش بدویه. لا حول ولا قوة الا